أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و شیعیان حضرت رو در هر کجای عالم هستند به پیروزی قطعی نائل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خطبه حضرت رو ترجمه می کردیم، خطبه معروف به فدکیه رو. حالا امشب رو یه بحث دیگری رو مناسبت شهادت حضرت تقدیم کنم انشاءالله. شب آینده ادامه نکات رو پیرامون خطبه تقدیم میکنم انشاءالله. فرصت دنیا فرصت بسیار فوق‌العاده است، یعنی با اینکه فرصت کوتاهی است ولی بسیار فرصت فوق‌العاده است. در این فرصت کوتاه کارهای بسیار مهمی میشود انجام داد. انسان میتواند به مقام قرب الهی، به مقام ذکر، به مقام یقین، به مقام نورانیت راه پیدا بکنه. خلاصه کسب توحید، معرفت، محبت حضرت حق در این فرصت دنیا، در این فرصت کوتاه ممکن هست. لذا در قرآن خدای متعال می‌فرماید که وقتی در قیامت بعضی عذر میارن که فرصت نداشتیم، بهشون گفته می‌شود اولم نعمرکم ما تذکر فیه من تذکر. به شما فرصتی ندادیم که اهل تذکر در اون فرصت و در همون عمر متذکر شدن، به مقام ذکر رسیدن، از غفلت بیرون آمدن. این فرصت برای بیرون رفتن از غفلت کافی بود، شما اهل تذکر نبودید. در روایت دیدید فرمود این سن 18 سال هست. اگر کسی خدای متعال عمر 18 سال بهش بده، فرصت برای تذکر و متذکر شدن و از غفلت بیرون آمدن به او داده. بنابراین فرصت فرصت بسیار مغتنمی است. در این فرصت دنیا انسان باید موانعی رو که بین خودش و حضرت حق وجود دارد، این موانع و این حجاب ها رو کنار بزنه و از این حجاب ها عبور کنه. حالا این حجاب ها چه هستند؟ ملاحظه فرمودید در بعضی معارفی که به ما رسیده گاهی گفته شده 70,000 حجاب. این حجاب ها باید برداشته بشه، جایش هم فرصت دنیاست و اگر انسان نتونست از این حجاب ها بیرون بیاد، در قیامت هم کلا انهم عن ربهم یومئذن لمحجوبون، در حجاب نسبت به رب خودشون هستن. ربی که به انسان از انسان نزدیکتره، انسان در حجاب هست و این بزرگترین عذاب قیامت هست، کما اینکه بزرگترین ثواب و لذت قیامت، بزرگترین نعمت در قیامت نظر به وجه الله هست. بزرگترین عقاب هم محرومیت از این نظر به وجه الله هست. در حدیث شریف یادم هست ابو سلط از امام رضا علیه السلام سوال کرد یا ابن رسول الله این حدیث معناش چیست؟ از شما نقل شده، از اجدادتون نقل شده، ثواب لا اله الا الله النظر الى وجه الله. ثواب لا اله الا الله، کسی که به مقام لا اله الا الله راه پیدا بکند، به مقام توحید، ثواب او نظر به وجه الله هست. معناش چی از شما نقل شده نظر به وجه الله؟ حضرت فرمودند که اگر کسی ابتدا یک مطلبی رو توضیح دادن، یک معنا رو نفی کردن، فرمودند که اگر کسی گمان کند که خدای متعال یه صورت و چهره‌ای داره مثل صورت و چهره ما و این صورت رو پنهان کرده، یه روزی مثلا در قیامت این پرده کنار میره، ما صورت خدای متعال رو میبینیم و اینجوری معنا کنه ثواب لا اله الا الله ان نظر الى وجه الله، یعنی آدم صورت خدا رو میبیند، این کافر است. حضرت فرمودند این معنا معنای غلطی است. بعد فرمودند ولی این حدیث حدیث درستی است. وجه الله انبیا هستند، حجج الهی وجه خدا هستند. حالا چه ارتباطی بین اونها هست که اونها وجه میشن برای خدای متعال؟ لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. در یه مقامی هستن که وجه همه. حضرت فرمود که اهل توحید در قیامت یکی از بالاترین لذتهاشون و مقاماتی که دارن این است که پرده ها کنار می رود و نظر به درجات حجج الهی و معصومین می کنن. می توانن مقاماتی از مقامات معصوم رو که در دنیا مشاهده نکردن در قیامت مشاهده کنن. بله، یک لقایی بین ما و معصوم در عالم قیامت است که اصلا جایگاهش در دنیا نیست. این نظر در قیامت اتفاق میفته. اون وجه نه در دنیا ظهور پیدا میکنن نه قابل مشاهده است. بعد حضرت فرمودن که شاهدش هم این روایته که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قریب به این معناست. فرمودن نقطه مقابل، اگر کسی ظلم به اهل بیت من بکنه در قیامت از نظر به وجه من محرومه. پس نظر به وجه نبی اکرم که همون نظر به وجه الله هست، این فضیلت فوق العاده است. این پرده ها باید کنار بره و فرصت کنار رفتن هم دنیاست. در روایات ملاحظه فرمودید این حجاب ها رو به دو دسته تقسیم کردن. در بعض معارف ما هست حجاب های ظلمانی و نورانی. حجاب ظلمانی چی هستن؟ حجاب ظلمانی گاهی از گناه تعبیر به حجاب ظلمانی می شوند. انسان وقتی معصیت می کند، هر معصیتی یک پرده‌ای بین انسان و حضرت حق ایجاد می کند که تا توبه نکرده این حجاب هست، حجاب قلبه. ازا در روایات داره انسان وقتی گناه می کند یک نقطه تاریک در قلبش ایجاد می شه، یک نقطه تاریک. با توبه کردن ممکنه رفع بشه ولی تاریک میشه انسان. این حجاب ظلمانی است. صفات رذیل حجاب ظلمانی هم. اگر کسی مبتلای به حسد و بخل و کبر و ریا و عجب و حب دنیا و امثال این صفات شد، این صفات حجاب بین انسان و خدای متعال هستن. نمیگذارن انسان حضور حضرت حق رو درک کنه، طعم توحید و ایمان رو بچشه. مانع یقینن، مانع حضور در محضر حضرت حقن. اینها حجاب ظلمانی هست که اگر کسی مبتلا شد در ظلمت قرار میگیره و ما باید این حجاب ها رو خرق کنیم. ولی از اینها مهمتر، اونچه از معارف اهل بیت علیهم السلام استفاده میشود، این است که حجاب ظلمانی یه چیزی دیگر ایسنا فرعند. اصل حجاب ظلمانی این نیست. حجاب ظلمانی حجاب‌های دیگری هستند. اینا فروع و شعبند. یکی از بیانهای گویای قرآن مجید که به خاطر انس ما الحمدلله خوب میفهمیم و اینم علامت اینه که یکی از اموری که مانع فهم قرآن هست عدم انس با قرآنه. اونجایی که انسان مأنوس است قرآن رو خوب میفهمه. در آیه زیل آیت الکرسی خدای متعال میفهمد الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اونهایی که کفر میبرزند و پشت به امام حق میکنند، اولیاء طاغوت سرپرستی اونها رو به عهده میگیرن، اونها رو از نور به سمت ظلمات میبرن، سیرشون در وادی ظلمات هست. کار به جایی میرسد که هم صحبت آتش و تاریکی و ظلمت میشن. خب این ظلمات چیه؟ این ظلمات گناه ماست یا نه؟ این ظلمات محیط ولایت ائمه نار و اولیاء طاغوته، وجود خود اونهاست، اونها حقیقت ظلماتند و تاریکی هایی که در فکر و قلب و ذهن انسان ها پیدا میشه تاریکی ولایت اونهاست. به اندازه‌ای که انسان تحت ولایت اونها قرار میگیره، قوای او ظلمانی میشه، مستغرق در ظلمت میشه. حجوب ظلمانی درکات ولایت ائمه نار و اولیاء طاغوته، کما اینکه درجات ولایت امام درجات نوره، درکات محیط ولایت اولیاء طاغوت درکات ظلمت و درکات جهنم هست. پس بنابراین حجوب ظلمانی غیر از گناهان و صفات رذیله یک اصلی داره. اصل حجوب ظلمانی اون موجوداتی هستند که ارادهشون ظلمانی است، طغیان بر خدای متعال کردن، اولیاء طاغوتند. اینها محیط ولایتشون ظلمت است. هرچه انسان بیشتر با اونها سیر کنه ظلمانی تر می شود. تمام ظلماتی که دیگران دارن فروع ظلمات اونهاست، که این مطلب در مواقف متعدد قرآن توضیح داده شده، در روایات مکرر آمده، در مثل حدیث عقل و جهل توضیح داده شده، در آیات قرآن این ظلمات به تفصیل مورد گفتگو قرار گرفته، از جمله همین ظلماتی که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. همین ظلمات رو ملاحظه فرمودید در آیه سوره مبارک نور، بعد از آیه‌ای که مراتب تنزل نور الهی رو توضیح میدهد، بحث از ظلمات هست دیگه. او که ظلمات فی بحر لجی، یعنی همون ظلماتی که یخرجونهم من النور الی الظلمات، ظلماتی در به تعبیر قرآن در یک دریای عمیق طوفانی مواج که بر فراز این دریا موجی است، بر فراز موج موج دیگری است، بر فراز این امواج یک ابر تیره است. ظلماتون بعضها فوق بعض، تاریکی بر فراز تاریکی است. این همون ظلماته، یک فضای ظلمانی که ظلمات متراکم هست، به طوری که اگر مؤمن هم، با اینکه مؤمن نورانی است، مؤمن خودش چراغه، ولی مؤمن هم اگر در ظلمت اونها قرار بگیرد، از خودش، از دارایی های خودش، از راه خودش بیخبر می شود. اذا اخرج یده لم یکد یراها، وقتی دستش رو از آستین بیرون میاره، پرده ها رو کنار میزنه، نمیتونه دست رو ببینه. فضا ظلمانی است. چون میدونید ما خودمون رو هم که میخوایم ببینیم باید با نور ببینیم، نه فقط عالم بیرون رو با نور میبینیم. اگه نور نباشد خودمون رو هم نمیتونیم ببینیم. لذا کسی که از امام جدا میشود که کلمه نور الهی است، خودش رو هم نمیتونه ببینه. فضای ظلمات و ولایت اونها یه جوری است که مؤمن پرده ها رو کنار میزنه، دست از آستین بیرون میاره، ولی دست خودش رو نمیتونه ببینه. فرمود اذا اخرج المؤمن یده فی ظلمت فتنهم لم یکد یراها. این ظلمات اونقدر پیچیده و متراکم و ظلماتون بعضها فوق بعض هست که من لم یجعل الله له نورن، کسی که خدای متعال نوری برای او قرار نمیده که بتونه از این ظلمات رها بشه، فما له من نور، نور دیگری نیست که بتوانه دور عبور بده از این وادی ظلمات. حضرت فرمودن و من لم یجعل الله له نورن ای اماما من ولد فاطمه، کسی که خدای متعال امامی از فرزندان حضرت زهرا رو دستگیر او قرار ندهد، نور اون امام به او نرسد، فما له من نور، در این فضای ظلمانی هیچ نور دیگری نیست، الا یوم القیامه، این ظلمات تا قیامت و ابد دیگه او را احاطه میکنه. ملاحظه فرمودید بعد حضرت شاهد آوردن آیات سوره مبارکه حدید رو که در اون آیات خدای متعال شرح حال مؤمنین و منافقین رو در صحنه قیامت توضیح داده، میفهمد وقتی مؤمن وارد صحنه قیامت می شود، نورش پیش روی او از جانب راست او حرکت میکنه، به دنبال نور حرکت میکنه، تو تاریکی نیست. اما منافق وقتی تو صحنه محشر میاد در تاریکی است. وقتی به اهل ایمان اصرار میکنه که شما یه مهلتی بدید، یه نگاهی به ما کنید، ما با نور شما راه بیایم، به اونها گفته میشود این نور رو باید در دنیا کسب کنید، نمیشه تو عالم آخرت. حجاب ظلمانی باید تو عالم دنیا خرق بشه، اگر در عالم دنیا خرق نشود تو آخرت دیگه امکانش نیست. حضرت این آیات رو شاهد آوردن، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار. بعد فرمودن اما به عکس، یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنو، منافقون و منافقات، زن و مرد منافق به مؤمنین میگن که انظرونا نختبس من نورکم، مهلتی بدید، توجهی به ما کنید، ما یه پرتوی از نور شما برداریم، غیلرج او ورا اکن فلتمس و نورا. نجات از این ظلمت باید از عالم دنیا باشه. اگر کسی در دنیا به نور نرسید، در آخرت نمیتونه از این ظلمت بیرون بیاد. پس فرصت دنیا فرصت عبور از این حجاب‌های ظلمانی است. این حجاب ظلمانی همون محیط ولایت ائمه ناره، کما اینکه محیط ولایت امام محیط نوره. پس بنابراین یک دسته از موانعی که ما حتما باید برداریم بین خودمون و خدای متعال و فرصتش هم فرصت دنیاست، حجاب‌های ظلمانی است. باید از گناه، از صفات رذیله و از همه مهمتر اصل این هست، باید از محیط ظلمانی که اولیاء طاغوت تو عالم به پا کردن، در عالم به پا کردن و ما رو در محیط ظلمت خودشون قرار میدن، بعد از اون محیط یه راهی پیدا کنیم، فرصتش هم دنیاست. این یه دسته از حجاب‌ها. یک حجاب‌های دیگری است بین ما و خدا متعال که گاهی ازش تعبیر میشه به حجاب نورانی. ظلمت نیست ولی حجابه. حجاب نورانی چی هست؟ ملاحظه فرمودید حجاب نورانی به درجات ایمان تفسیر شده، درستم هست. انسان‌هایی که بنده خدا هستن، عباد الله، در یه درجه نیستن، عمل میکنن، عملشون هم خوبه، ولی این عمل حجابه. در روایات دیدید مکرر این روایات با کمی اختلاف تعبیر از ائمه متعدد نقل شده که فرمود اونایی که از عبادت نفس و شیطان و دنیا و تواقیت رها میشن، عبد خدای متعال میشن، یکسان نیستن. ان قوما عبد الله رغبتا، یه قومی خدا رو عبادت میکنن از سر رغبت در ثواب. اینها آدمای خوبی هستن، عباد الله هن، عبد دنیا و نفس نیستن، عبور کردن از نفس و دنیا، ولی دنبال ثواب خدای متعال هستن. حالا چه ثواب دنیوی، چه ثواب اخروی، چه عالم برزخ، چه نعمت دنیا میخواد، چه عالم برزخ رو میخواد، چه قیامت رو میخواد. فرمود اینها عبد خدان ولی عبد تاجرن. مزدشون چیه؟ اونه که با خدا تجارت کردن بهشون میدن. بهشت میخواستن بهشون میدن، دنیای خوب میخواستن بهشون میدن. اینا تاجرن، خوب تاجرایی هم هستن، میدونن با کی تجارت کنن. تجارت با خدا متعال سودآور دیگه، چون او جانب بندهشو میگیره. در دعای وداع ماه رمضان دیدید خدا متعال جانب بندهشو میگیره تو تجارت. ولی این عبادت هم حتما درست هم هستا. دیدید در فقه هم بزرگان در مثل کتب مکاسبی که دارن اونجا بحث کردن که این عبادت عبادت صحیحی است، انسان عبادت میکنه برای ثواب. لذا در روایات در قرآن ما دعوت به ثواب میشیم. اگه بنا بود این عبادت برای ثواب بد باشه، ما رو دعوت نمیکردن. این میشه حجاب، ولی حجاب نورانی است. کسی که عبادت میکند، چشمش هم در عبادت به دست خداست، میخواد از دست او بگیرد، این عبد است، از ظلمت بیرون آمده، در وادی بندگی است، در وادی توحیده. ولی این خود این نیت حجابه، در این کلاس هست. شاکلش میشه شاکله عبادی که اهل تجارت هن. یه قومی هستن که عبادت میکنن، اونا هم عبدن، از بندگی نفس و شیطان رها هستن، ولی عبدالله رحبتن، خائف از خداست، اهل رحبته، میترسه از مجازات های الهی، عبادت میکنن، بندگی میکنه، خضوع میکنه. اینم خوبه دیگه، این که بد نیست. اینها رو بخواید حسب کنید کسی نمیمونه. یه امیرالمؤمنین میماند که انی عرض کنم ما عبدت تو که خوفم من نارک ولا تمن بی جنتک. او هم میرسه به مقصد. این هم ظلمت نیست، ولی نیتش حجاب نورانی اوست.
بالاتر از اون براش حاصل نمیشه. یه عده‌ای هستن که از اینها عبور میکنن عبدالله، اما شکرن حبن اینها مقامشون متفاوت. اینا میشه حجاب نورانی. حجاب است نیت انسان، نیت اگر برای خدا شد نورانیه. اراده انسان وقتی متوجه حضرت حق شد برای حضرت حق تصمیم میگیرد نورانی است، ولی در حجاب نیت خودش هست. درجات ایمان درجات حجاب نورانی هست. ایمان که نور الهی است در وجود انسان، حب امام هست، ولایت امام هست، در قلب انسان ظاهر میشه، قوای انسان رو کم کم دربر میگیرد. تمام قوای یک مؤمن در پوشش نوره، نورانی است. ایدهم به روح منه، خدای متعال مؤمن رو با روح الهی تأیید میکند. این روح الهی همون شعاع وجود امامه که مؤمن رو فرا میگیره. مؤمن مؤید به نور امامه، مؤید به قوای امام علیه السلامه، با قوای امام عبادت میکند. ملاحظه فرمودید در اون روایت مفصلی که امیرالمومنین علیه السلام ازشون نقل شده در کتاب ایمان و کفر کافی، ببینید این روایتو ذیل همین آیه و ایدهم به روح من، روایت بسیار عجیبی است، به دقت باید انشالله مطالعه بشه. این روح الایمان که انسان به وسیله او قدرت بر بندگی پیدا میکنه، این شعاع امامه در وجود انسان. این روح الایمان که در مؤمن هست و همه قوای او رو هم نورانی میکنه، لذا مؤمن تمام وجودش گشت و گذارش در وادی نوره. اگر مؤمن شد یتقلب و فی خمسه من، رفت و آمدش اگر مؤمن اینجوری پیدا کردید دنبالش حرکت کنید. مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامه الی الجنت نور. پا در هر وادی میذاره با نور امامه، دنبال امامش حرکت میکنه. این همون آیه است که جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، نوری خدای متعال برای این آدم قرار داده که زندگیش مشیش در وادی نوره، یعنی امامن، با امامش حرکت میکنه. لذا اگه وارد صحنه ای شد شما وارد بشید، کنار کشید شما کنار بکشید. یتقلب فی خمسه من. ولی این درجات ایمان، درجات حب امام، درجات نورانی شدن به نور امام متفاوته. این درجات هم درجات ولایت امام هست. انسان در چه درجه ای از تحمل ایمان هست، همون درجه رو به او میدن. این درجه اوست، این درجه درجه خوبی است، وادی نوره. انسان تا به امام نرسیده در ظلمته. به هر کجای عالم نگاه میکنه، یه موقع من خودم رو تجربه میکردم، میدم آدم همه چیز رو پیدا میکنه، پول خورده جیب خودش آخر پیدا میکنه، ولی خدا رو گم میکنه. این آدمی است که به امام نرسیده. انسانی که با امام راه نمیره در عالم، همه چیز رو میبینه جز خدای متعال. وقتی به امام رسیدی عالم روشن شد، همه عالم میشود آیات. انسانی که به امام رسید درونش میشود آیات، بیرونم میشود آیات. سناری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسه. تا این چراغ روشن نشده همه چی تاریکی است. به امام که رسیدی میشه فضا نورانی. ولی چقدر با امام سیر کردی؟ درجات وادی نور درجات سیر با امام هست. به هر اندازه‌ای که انسان با امام سیر میکند، به همون اندازه انوار امام در وجود مؤمن ظهور پیدا میکنه. این هم حجاب نوره. انسان اگر در درجه یکم ایمانه، با منزلتی از هدایت امام و نور امام حرکت میکنه، منزلتی از این چراغ در وجود او روشن میشه. اگر سیر کرد در قدم بعد، این منزلت نور رفعت پیدا میکنه. این باطن حجاب نور هست که در آیات قرآن توضیح داده شده، باز با تعابیر مختلف. شاید گویاترینش آیه مبارکه نور هست که در اونجا جریان تنزل نور الهی تا اون خانه هایی که ما میتونیم از اونجا حضور پیدا کنیم مفصل توضیح داده شده دیگه. الله نور السماوات و الارض مثل نورهی کمشکاته. الله تبارک و تعالی نور همه عوالمه. هر موجودی در هر عالمی هدایت میشود، راه پیدا میکند، با نور الهی راه پیدا میکنه. این نور مثلی داره، شما باید دنبال اون مثل بگردید. فرمود مثل نور وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این مرحله دومه. این مثل نوری کمشکات، مثل یک چراغدانی است که چراغهایی در او برافروخته شده. بر فراز این چراغها یک حباب بلورین هست، توضیح داده شده، نورون علا نور، نورهایی هستن بر فراز هم دیگر. این مرحله دومه تا میرسد به اونجایی که فی بیوتن، این نور، این چراغ میاد در یه خانه هایی که اون خانه ها خانه های نورن، خانه های هدایتن. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسم، این خانه ها اجازه رفعت درش هست، اجازه ذکر هست، اگر کسی وارد این خانه شد میشه اهل ذکر، میتواند سیر بکند با این نور، برسه به سرچشمه نور. در بیرون این خانه ها امکان رفعت نیست. پس بنابراین حجوب نور یعنی درجات تنزل این نور. انسان بعد حجوب نور رو خرق بکند، یعنی باید این درجات رو پشت سر بگذاره. اگر وارد وادی نور شد مؤمن میشه، نورانی میشه، از حیرت بیرون میاد، از شک بیرون میاد، عالم رو با نور امام میبینه. ولی سیرش با درجات ولایت امام بی‌نهایته. هر چه کامل تر می شود منزلت دیگری از این چراغ هدایت براش روشن میشه. میفهمد اون چه تا حالا فهمیده بود این منزلت ناقص ایمان بود، تا میرسه به جایی که ببینید عرض کردم از این خانه ها اندام بعد وارد بشه، بره در اون مشکات نور و چراغدانی که انوار الهی در عوالم خلقت درش تنزل و تجلی پیدا کرده، سیر کنه، برسه به سرچشمه نور که مسئله نوره. این مسئله نور همون حقیقت نورانیت وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمؤمنین هست که حضرت فرمودن من و امیرالمؤمنین، من و علی یک نور بودیم تا صلب حضرت آدم. پس سیر در حجوب نورانی یعنی سیر در مقامات ایمان، سیر در درجات ولایت امام، سیر در مدارجی که امام به اذن الله تنزل پیدا کرده تا به ما رسیده، تا ما به او راه پیدا کردیم. اگر کسی راه به امام پیدا کرد، سیر در درجات همراهی با امام، درجات ولایت امام، سیر در درجات ایمانه. هر قدمی که برمی‌داره نورانی تر می‌شود تا میرسد به اون سرچشمه، که این شاید همون مقامی است که از او تعبیر میشه به درک حقیقت نورانیت امام. کمال ایمانه، کمال ایمان، سیر در درجات ایمان تا مرحله کمال همین است. لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم عرفتی به نورانی. این بیان امیرالمومنین علیه السلام در اون حدیث نورانیت همینه. اگر کسی دنبال استکمال ایمانه، میخواد ایمان رو کامل بکنه در خودش، استکمال به ایمان، سیر در درجات نورانیت من تا کنه نورانیته، حتی یعرفنی کن هم عرفتی به نورانی. این مقام عبد ممتحن و بنده های خاص خداست. خب این میشه سیر در حجوب نور تا انسان برسه به سرچشمه. در واقع سیر در حجوب نور منتهی میشود به اتصال به حقیقت امام. انسان به سرچشمه که رسید دیگه پرده ها کنار رفته، دیگه پرده ای بالاتر از این هم قابل خرق کردن نیست. همین جاست دیگه آخر کار که انسان بتواند پرده ها رو کنار بزنه، با امام سیر کند، در درجات ولایت امام سیر کند، برسد به حقیقت نورانیت امام علیه السلام. این مال شیعیان کامله، مؤمنین کامل، مستکمل ایمان، اون که ایمانش رو به تدریج کامل میکنه به این نقطه میرسه. خب حالا عرضم رو جمع کنم، این سیر فرصتش دنیاست. البته اگر کسی این سیر رو در دنیا شروع کرد انشالله تا ابد ادامه خواهد داشت. این وادی نیست که به آخر برسه. اینطور نیست که همه اون چه در عرض کنم ولایت امام است تو دنیا بشه به دست بیاری، ولی در این دنیا انسان باید این راه رو طی کنه، در آخرت نتایج این راه طی می شود و ادامه پیدا میکنه. خب این حجاب های ظلمانی که ما باید بین خودمون و خدای متعال برداریم تا هدایت بشیم، به معرفت برسیم، به محبت برسیم، طعم ایمان و توحید و بندگی خدای متعال رو بچشیم، از حیرت و شک و زلال و سردرگمی بیرون بیایم، چجوری این مراحل طی می شود؟ می دانید همه رفع این حجوب با فاطمه زهرا سلام الله علیها است. هم حجوب نورانی هم حجوب ظلمانی، هر دو با حضرت زهرا خلق می شود. اما حجوب ظلمانی، حدیث رو خوندم خدمتتون که این وادی ظلمات یه وادی است که و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اگر خدای متعال در فضای ظلماتی که اولیاء طاغوت ایجاد کردن نور الهی برای انسان قرار داده، چراغ دیگری نیست، تا قیامت هم در تاریکیه. فرمود نورن یعنی امامن من ولد فاطمه، اون انواری که وقتی در دنیا تجلی میکنن ساطع میشن، چراغهایی که در عالم وقتی روشن میشوند، این چراغها در وجود مقدس فاطمه زهرا تجلی میکنن. تمود مشکات قلب نبی اکرم وجود مقدس فاطمه زهراست. چراغها در این چراغدان برافروخته میشوند. این دوتا مصباح امام حسن و امام حسین هست. مثل نوری که مشکاتن فی ها مصباح، المصباحو فی زجاجه، ملاحظه فرمودین. پس عبور از ظلمات، عبور از، عرض کردم همه صفات ظلمانی و گناه اینا فرعن، یک حجاب ظلمانی در عالم است که ظلماتون بعضاب تاریکی های متراکمه، دستگاه شیاطین، دستگاه اولیاء طاغوت، دستگاه دشمنان امیرالمومنین، دستگاه ظلماتی است که یک ظلمات متراکمه، با هیچی نمیشه ازش عبور کنی. اینجور نیست که با استدلال و عقل و مکاشفه و شهود و ریاضت بشه ازش عبور کنی، که یک چراغ وجود داره، اونم نور امامی است، منبل دفاتر. اونایی که به امام میرسن، جعلنا نورن یمشی بهی فی الناس، خدا متعال یه چراغی براشون روشن کرده، با این چراغ زندگی میکنن. قیامت هم که وارد صحنه محشر میشن، یس آنورهم بین ایدیهم، نورشون پیش روشون حرکت میکنه. این حجب ظلمانی واضح بدون حضرت زهرا نمیشه. حجب نورانی هم که انسان رو حضرت سیر بدن، انسان در درجات نور سیر کنه تا برسه به سرچشمه، متصل بشه به حقیقت امام، مطهر از غیر بشه، پاک بشه از هر نوع آلودگی و قذارتی، خالص بشه در ولایت امام، این هم جز با حضرت زهرا ممکن نیست. چون میدونید این خانه‌ای که نور حضرت نبی اکرم درش تجلی کرده، حضرت زهرا و خانه حضرت زهرا است. در خاطرتون هست روایت رو، این بیت النور به بیوت انبیا تفسیر شده. یک کسی سوال کرد که این بیوت چی ان؟ حضرت فرمودن خانه های انبیا. از کرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اشاره کرد به خانه حضرت زهرا و امیرالمومنین سلام الله علیه ما. این هم از این بیوت حضرت فرمود سرآمد خانه ها اینجاست، همه خانه ها از اینجا نور میگیرن. پس اون خانه ای که تو عالم ما زده شده، بیت النوری که نور الهی درش آمده، اجازه ذکر، اجازه حضور، اجازه متذکر شدن، اجازه موحد شدن درش هست، این خانه است، خانه حضرت زهرا است. از این خانه اگر سیر رو شروع کردی، میرسی به مشکات، به چراغها، نورون علا نور. این درجات نور، تنزل نور در وجود مقدس حضرت زهراست. چون مثل و نوره ای که مشکات، فهمود مشکات قلب نبی اکرمه، اما حضرت زهراست. چراغها انوار ائمه هستن. پس بنابراین سیر در درجات وادی نور، سیر در درجات تنزل اون انواریست که در وجود مقدس حضرت زهرا تجلی کرده. همونی که امام باقر علیه السلام فرمودن خدای متعال وقتی به ملائکه حضرت زهرا رو معرفی کرد، تو اون داستان ظلمتی آمد مانع ملائکه شد، ملائکه به خدای متعال پناه بردن. حالا اون ظلمت چی هست میدانید دیگه. خدای متعال نور حضرت زهرا رو تجلی داد، این تاریکی رفت. اونقدر عظمت داشت که ملائکه‌ای که خودشون از نورن، وقتی شکوه این نور رو مشاهده کردن، خروا لله ساجدین، به سجده افتادن. و خدای متعال عرضه داشتن این چه نوری است؟ فهمود نورم من نوری، از نور خود من است، واسطه نداره. بسم الله نور، بسم الله نور نور، بسم الله نور علا نور، تا میرسه بسم الله الذی خلق النور من النور. نورم من نوری، خلقته من عظمتی، اسکنته فی سمایی، اینو از عظمت خودم آفریدم، حجابی نیست. در اون مقامی که منصوب به خودم، فی سمایی، محل قرار او اونجاست. البته تنزل پیدا میکنه، میاد تا ساحت شما، ولی اسکن تو فی سمایی، ربطی به عالم ما نداره، عالم حضرت زهرا. تنزل پیدا میکنه، میاد تا عالم ما. چجوری تا عالم ما میاد؟ اخرجه من صلب نبی افضله علی جمیع الانبیا. وقتی میخواد بیاد تو عالم ما، با یه تشریفاتی میاد، از صلب اشرف انبیا میاد. اونم حضرت میرن در معراج، اونجا نور منتقل میشه به حضرت. بعدم که میان تو عالم دنیا، دیدی چند بار تمام بهشتی آمده، تکمیل شده اون نور. در روایات هست دیگه، آخرینش اون تمامی بود که بعد از 40 روز اعتزال از حضرت خدیجه شب آخر آمد، تمام بهشتی آمد و حضرت گفته شد احدی با شما نباید شریک بشه. حضرت اون شب درو بستن و اون نیش که نیاد. اینجوری با این تشریفات منتقل به حضرت میشه، بعد به واسطه حضرت میاد تو عالم دنیا. یکی از فضیلت های نبی اکرم همینه که حامل این نوره. اخرجه من صلب نبی افضله علی جمیع الانبیا. یکی از فضیلت های حضرت همینه، انا اعطیناک الکوثر. از فضیلت های حضرته. بعد فرمود اخرج منها انوار ائمتی. وقتی با این جلال و این شکوه وارد دنیا میشه، انوار ائمه را از او ساطع میکنن. پس بنابراین اگر کسی بخواد سیر کند در درجات، باید با سیر با حضرت باشه. حضرت تو این دنیا آمدن برای اینکه مؤمنون رو سیر بدن، برسونن به همون مثل نور. شاید معنی این جمله‌ای که در زیارت هست، زیارتی که در تهذیب از امام جواد نقل شده، همینه که ما میخواییم با ولایت شما پاک بشیم و برسیم به سرچشمه. انا نسألو که ان کننا صدقنا، که ما شما رو تصدیق میکنیم در این بلایی که تحمل کردید و آمدید تو عالم، شما هم ما رو سیر بدید. الا الحق تنا به تصدیقنا لهما، ما رو ملحق کنید به وجود مقدس نبی اکرم و امیر المومنین. این همون الحاق به مسئله نوره، رسیدن به اونجاست. این واقع نمی شود الا با حضرت زهرا. طهارت یعنی همین، لونو بشر انفسنا و انا قد طهرنا به ولایت، تا بتونیم بگیم ما تحت ولایت حضرت بودیم، حضرت بر ما منت گذاشتن، ما با ولایت حضرت پاک شدیم، طاهر شدیم، ملحق شدیم به سرچشمه طهارت که مسئله نور الهی است. یعنی سیر در مقامات نور، سیر در مدارج ایمان، اینکه انسان به جایی برسد که ظرفیت پیدا کنه، نور کامل امام در انسان ظهور پیدا کنه، مؤمن کامل بشه، قلبش در درجه عالی ایمان قرار بگیره، این با حضرت زهرا ممکن. حضرت زهرا تنزلشون در عالم یک علتش اینه که آمدن ما رو با نور خودشون سیر بدن و در مدارج ایمان، در مراتب و مقامات ایمان بالله، مقامات توحید، مقامات معرفت، مقامات ولایت نبی اکرم و امیرالمومنین علیه السلام ما رو سیر بدن. عرض کردم شیطان، شیاطین آمدن پرده بیندازند، ما رو ببرن در حجوب ظلمانی، اصلا وارد وادی نور نشیم، وصل نشیم به نور. حضرت آمدن هم پرده ظلمت رو کنار بزنن که کنار میزنن، عالم رو به فجر میرسونن، سلامون هی حتی مطلع الفجر، همه عالم رو به اون صبح میرسونن. و همین که حضرت آمدن بعد از اینکه دست ما رو گرفتن از ظلمت نجات دادن، در درجات نور ما رو سیر بدن، در درجات توحید، در درجات ایمان ما نمونیم در یک مرتبه، سیر کنیم به مدارج معرفت امام برسیم، به مدارج ولایت امام برسیم، تا برسیم به سرچشمه، کمال ایمان در ما پیدا بشه. وجود مقدس حضرت زهرا، شفاعتشون، دستگیریشون ما رو به کمال ایمان میرسونه. و من مکرر اینو تقدیم کردم، نزدیک رترین راه هم سیر با بلاء حضرته. آدم وارد اون میدان بلایی که حضرت برای خودشون قبول کردن، عهدشو با خدا بستن که عالم در ظلمات نماند، عالم نورانی بشه، مؤمنین نورانی بشن و بعد با نور سیر کنن، کار به جایی برسه که نور الهی در عالم ظاهر بشه، نور امیرالمومنین ظاهر بشه و شمس و ضحاها، این خورشید بیاد بالا عالم روشن کنه. همون شمس امیرالمومنینن، ضحا ظهور این نور در اصل ظهور امام زمانه. اینا همه با حضرت زهراست. مزد حضرت زهرا ظهوره، ظهور امام زمان یکی از پاداش هایی است که خدای متعال به حضرت زهرا در تحمل عاشورا دادن، که وقتی ظهور واقع میشه، نور نبی اکرم و نور امیرالمومنین ظاهر، هر دو در قرآن آمد، هم نور امیرالمومنین هم نور حضرت، شمس هم امیرالمومنین هم هم وجود مقدس نبی اکرمن. و اون ظها و اون موقع که خورشید بالا میاد و کاملا عالم روشن میکنه، دوران ظهوره، این مزد حضرت زهراست. حضرت آمدن با بلاء خودشون عالم به عصر ظهور برسه، هم مؤمنین ایمان در قلبشون ظاهر بشه و سیر کنن، هم عالم به عصر ظهور برسد. این مزد حضرت زهراست. سلامون هی حتی مطلع الفجر. با این شب قدر است که عالم به سلامت به مطلع الفجر، که شاید دوران ظهور هست، میرسه. مقام حضرت زهراست. لیلة القدر حضرتند که عالم رو به صبح ظهور میرسونن. لذا وقتی حضرت نگران بودند که بنی امیه و دیگران بر منبر حضرت بالا میرن و ماها و سالها مردم رو به بت پرستی دعوت میکنن و از موقف همین منبر مردم رو گمراه میکنن، خدای متعال به حضرت بشارت شب قدر داد. جبرئیل آمد، خدای متعال فقط انا انزلنا فی لیلت القدر، ما به شما شب قدر دادیم، نگران نباشید، یه دولتی به اونها میدیم ولی به شما شب قدر دادیم. این شب قدر شبی است که سلامون هی حتی مطلع الفجر، عالم رو میرسونه به مقصد. لذا نزدیکترین راه اینه که انسان با حضرت سیر کنه تا به معرفت امام، معرفت رسول، معرفت وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و به معرفت الله برسه. این وادی با حضرت طی میشود، هم عبور از گناه، هم عبور از ظلمت و حیرت، از ظلمات و اولیاء طاغوت که خیلی ظلمات عجیبی هم هست، بزرگها درش موندن، هر کسی به حضرت زهرا گره نخورده مونده، هم سیر در درجات نور با حضرت زهرا است. ابراهیم خلیل توی مقامی با شفاعت حضرت زهرا با عاشورا سیر میکنن، این سیر در مقامات نورانیته. بلاء حضرت زهرا عالم رو عبور میده، به دوران ظهور میرسونه. آمدن حجاب ها رو کنار زدن، آمدن دست ما رو بگیرن، ما هم بعد مراقبه کنیم، با حضرت باشیم و دائما از حضرت بخوایم، سائل حضرت بشیم، حضرت ما رو سیر میدن ان شاء الله. آمدن با بلاء خودشون عالم رو رسوندن، ولی خیلی بلا سخت بود، ما که خیلی نمیفهمیم، برای امیرالمؤمنین خیلی سخت.